مقصد برسی. اگر خواهد گرفت واقعا بزن کنار و یک روز استراحت بکن، بعد همین یک روز یک روز طلایی میشه، جان خودتون و خانواده خودتون رو نجات بدید با این یک روز استراحت. نمیارزه آدم که زندگی خودش رو به خاطر یک روز استراحت نکردن خدای نکرده بخواد از دست بده و مشکلات زیادی رو برای خودش بحاس کن. و آخرین عرضم خدمت شما این باشه که ما پیش بینی شده برای جمعه و شنبه بارندگی رو در محورهای شمالی داریم، محورهای اردبیل و گیلان، حتی بارش برف هم پیش بینی شده
و کاهش دما هم اعلام شده سردار.
کاهش دما هم پیش بینی شده و بارش برف هم پیش بینی شده. لذا ما اون زمان با موج بازگشت مواجه هستیم. هموطنانی که میتونن از همین روزهای امروز و فردا کم کم بازگشت خودشون رو آغاز بکنن، نذارن به روز آخر، با توجه به اینکه ما معمولا ترافیکای تنگین رو در محورهای شمالی شاهد هستیم.
درسته.
لذا اگر همکاری بکنن، مدیریت بکنن سفر خودشون رو در اون روزهایی که بارندگی شدید هست، نیان به سمت جاده یا روز قبلش یا روز بعدش بذارن، اونایی که امکانش از روزهای بعد بیان، اونایی که نه زودتر بتونن بیان، تا هم خودشون به سلامت برسن و هم کمتر در جاده ها پشت ترافیک بمونن.
یک جهان از شما سپاسگزارم سردار. یک تمنای کوچک دارم، 50 ثانیه از وقت خودتون رو در اختیار ما بدید. تهیه کننده محترم برنامه میخواد بخشی رو پخش بکنه و بعد از شنیدن این بخش اگر نکته ای از زبان شما هست بشنویم، اگر نه که دیگه شما رو به خدای یگانه میسپارم. این 50 ثانیه رو با ما همراه باشید.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
سرنشینان چشم انتظار مقصد، خانواده ها چشم به راه مسافران و سفر در انتظار پایان خوش.
عزیزان، هموطنان، یه خواهش کوچیک.
اگه خوابمون میاد
رانندگی نکنید،
حتما
توقف کنید،
پیاده شیم چایی بخورید.
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن.
پایانی خوش برای سفرهای خود و عزیزان ما رقم بزنید.
آنچه که شنیدید فصلی دیگر از توصیه هایی بود که از زبان سردار مومنی و همکارشون در پلیس راه عنوان می شد. برای افسودن به این مسئله اگر نکته هست شنوا باشیم، اگر نه که تمام قد و با احترام بار دیگر هم می ایستم، هم از شما خداحافظی می کنم.
من فقط یه نکته خدمت
بفرمایید.
آرزوی بنده و همه همکاران من این هست، این عزیزان و هموطنانمون وقتی که مسافرتشون رو با یه تعداد خواست خانواده شروع کردن، با 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر شروع کردن، آرزوی ما این هست با همین تعداد برگردن به وطن خودشون. نکنه خدای نکرده یه نفر از اینا کم بشه، 2 نفر از اینا کم بشه،
درود
که واقعا جبران ناپذیره. همکارانمون به حال از ابتدای تر واقعا من جا داره از خانواده همکاران عزیز من تشکر بکنم. خب بسیاری از عزیزان و هموطنانمون الان دور خانواده خودشون هستن، با هم هستن، ولی خانواده همکاران ما بدور از عزیزان شما همسرانشون
هستن.
خانواده عزیزان من تشکر بکنم. خب خستگی جسمی طبیعتا همکاران ما پیدا میکنن در این شرایط، ولی واقعا اگر ما شاهد کاهش تصادفات باشیم، این خستگی جسمی به راحتی از همکاران عزیزمون برطرف میشه و یه نشاط و شادی خوبی رو انشاءالله تا آخر سال برای هموطنانمون خواهد داشت با کاهش تصادف.
انشاءالله بار دیگر از طرف خودم، همکارانم و به نمایندگی از ملت شریف ایران، از شما تک تک همکارانتون، خانواده های بزرگوارتون تقدیر و تشکر میکنم بابت رسالت عظیم خدمت رسانی، خاصه خدمت شما که در حوزه سلامت و آرامش مردم. امیدوارم که خداوند هم اجر شما رو بسیار بسیار درخشانتر از آنچه که انتظار میرود نصیبتون بکنه. یک بار دیگه هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
ممنون، خداحافظ.
مانا باشید. درباره آنچه که در حوزه اقدامات جامع پلیس راه کشور از آغاز فصل مسافرت های نوروزی 24 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه مد نظر هست، چه در حوزه اجراییات و چه آماری که درباره تلفات و مجروحان حوادث جاده‌ای بود، از زبان سردار حسن مومنی ریاست محترم پلیس راه کشور شنیدیم و میزبان صدای گرم او بودیم. اینجا پا به پای بهاره. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان بابت همراهی و همدلی که با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها دارید. پا به پای بهار رو داریم به شما تقدیم میکنیم. یک بار دیگه صمیمانه ترین شاد باش خواب به پاس نوروز فرخنده رو خدمت شما نازنینان از طرف خودم یکان یکان همکارانم تقدیم میکنم. همچنین آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما هستم در این ایام ماه سیام. و همکنون مهمان ارجمند عالی مقام دیگری داریم که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب حجت الاسلام و المستمع سید حسین رسولی محلاتی، استاد محترم حوزه و دانشگاه. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید جناب رسولی محلاتی. نوروز بر شما مبارک و پیروز، طاعات قبول، به پا به پای بهار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و همه سرورانی که در اتاق پخش تشریف دارید و همه شنوندگان گرامی که صدای من را از طریق گیرنده های رادیو دریافت میکنند.
یک جهان سپاسگزارم. اگر من نام شما رو نمیدانستم و فقط صداتون رو میشنیدم سخت بود تشخیص صدای شما با صدای استاد محمد رضا سرشار رضا رهگذر بزرگوار. جناب رسولی محلاتی، فصلی ما در برنامه پا به پای بهار رو مورد مداقه قرار میدیم، طی روزهای پیشین هم با بسیاری دیگر از دوستان ارجمند خاصه حجج اسلام افتخار همکلامی داشتیم درباره فلسفه و نگرش بر فلسفه تحول و زایش که عموماً با آغازین روزهای بهار و مسئله بیدار شدن زمین از خواب زمستانی، شکوه نوروز و غلبه نور و تراوت بهاری بر آنچه که سیاهی و خواب زمستانی ازش یاد میشه و تلقین. در حوزه ماه رمضان مسیر سلوکی که مؤمن روزه‌دار هم طی میکنه در این راه بندگی برای معبود خودش و خداوند بزرگ، البته باز هم رسیدن به همین تحوله، تحولی که حال در درون قرار است اتفاق بیفته. در سایه این همنشینی دو تحول از زاویه دید عزیزان این بار در قالب فرمایشات شما قرار است که بشنویم چه مسائلی باید بیش از پیش مورد رعایت قرار بگیره، به چه چیزهایی باید توجه بیشتری داشته باشیم تا بهره چینیمون از این خان گسترده ماه میهمانی خدا بسیار بسیار بیشتر باشه.
من اجازه بفرمایید که عرضم رو با یک شعر، با یک بیت شعر شروع کنم.
تمنا میکنم هم بفرمایید.
نسیم باد سبا داد مژده یاران را، رسیدن مه مهمانی و بهاران را. به هر حال این دو شکوفایی طبیعت و شکوفایی معنویت در این ایام بسیار به اصطلاح زیبایی که ما شاهدش هستیم و تقارن این ایام با هم برای ما خیلی الهام بخشه و نوید بخش یک تحول هستش. امیدوار هستیم که این تحول رو همونطوری که در سخنرانی مقام معظم رهبری در آغاز سال ما در واقع تلیعه کلام ایشون با موضوع تحول همراه بود و ایشون مژده دادن که به هر حال باید ما به عنوان رهپویان راه اول قدم برداریم تا بتوانیم به اون آرمانهای الهی و اسلامیمون برسیم و به اون آرمان شهر برسیم. به نظرم میرسد که این دو تقارن، این بهار و ماه مبارک رمضان، انشاءالله نمید بخش میتونه باشه و ما رو به اون هدفها بیشتر نزدیک کنه. من اول با بحث ماه مهمانی خدا یه نکته ای رو عرض میکنم که بی مناسبت با بهار هم نیست که امام کاظم علیه السلام فرمودند که آگاه باشید که در ایام روزگار شما خدا نفحاتی از رحمت خودش رو به وزش در میاره و در واقع این وزش رحمت الهی رو ما در ماه مبارک رمضان بیش از هر زمان میتوانیم به اصطلاح درک بکنیم و الگو بگیم از طبیعتی که وقتی نسیم بهاری بهش میخوره، این شاخهای خشکیده درختان آرام آرام زنده میشن و حیات مجدد پیدا میکنن، ما هم بتوانیم در سایه عمل به قرآن و عمل به آموزه های دین عمل به دستورات اولیاء خدا، ما هم بتونیم یک حیات مجدد رو پیدا بکنیم که فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، استجابت کنید دعوت خدا و رسولش رو انگامی که شما رو دعوت میکنن به اون چیزی که شما رو حیات میبخشه. و طبیعتا ماه رمضان از اون فرصتهای بسیار بسیار طلایی هستش که انسان میتونه وجود خودش رو بهاری بکنه و از این فرصت استفاده بکنه برای یک تحول شگرف در معنویت خودش، در اخلاقیات خودش،
انشاءالله
کسب صفات حمیده‌ای که هر انسانی با اون صفات حمیده ارزش انسانی پیدا میکنه.
بسیار عالی. نکاتی که فرمودید حداقل در مقام شنونده، چون روزهای پیش هم با عرض کردم بسیاری دیگر از دوستانی که مانند شما ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت، جنس و جنبه متفاوتی داشت. به همین سبب من از فرمایش خودتون برای پرسش دوم وام میگیرم. حاج آقا، مسئله‌ای که بهش ارجاع و اشارت داشتید خاصه درباره بهره گرفتن از آنچه که در ماه میهمانی خداست، عموماً در دو حوزه کلان مادی و معنوی خلاصه میشه. درباره فواید معنویت و فضایل راه عرفان در این ایام فراوان فراوان گفته شد، اما در زیست و سلوک جامعه امروز ما به هر حال مسئله مشغله هست، مراودات اجتماعی هست، بخشی از اون تجارت در حقیقت هست. برای آنکه ما تمامی فرایض یک مسلمان را بخواهیم رعایت بکنیم، در همین زندگی به اعتقاد شما چه کارهایی میشه انجام داد که متفاوت از ماهای دیگر سال است و میتواند مشوقی برای ادامه اون حتی بعد از ایام ماه مبارک رمضان باشه؟
از نظرتون که ببینید، ما خوشبختانه به دینی اعتقاد و باور داریم که زندگی مادی رو در کنار زندگی معنوی تعریف کرده و برای هر دو نیاز انسان، چه نیازهای معنوی و چه نیازهای مادی،
بله،
برای اونها تک تکشون اهمیت قائل شده. لذا ما میبینیم که در کلمات اهل بیت علیهم السلام داریم که انسان مؤمن باید زندگیش رو به سه قسمت تقسیم بکنه: یه قسمت برای کسب معاش و رزق حلال،
بله،
یه قسمت برای عبادت، یه قسمت هم برای لذت‌های حلال و استراحت و اصطلاح آماده شدن برای باز تلاش مجدد و بهره‌گیری از شرایطی که هستش. ببینیم، ما اگه به هر کدوم از این ابعاد کم توجهی بکنیم، بعد دیگر آسیب می‌بینه، معنویت اونم آسیب می‌بینه. ما باید به مسئله معاش اهمیت بدیم، حالا چه در سطح دولتی و مسئولینی که در واقع مسئولیت دارن برای تأمین زندگی مردم، برای،
بله، بله،
بسترسازی مناسب، جهت کارآفرینی، برای ایجاد اشتغال و اینکه فضای فراهم بشه که مردم بتوانند یک اشتغال هدفمند خوب رو برنامه‌ریزی بکنن، این فضاهای سفته‌بازی و سوداگری جمع بشه. من چند روز پیش توی این سفرهای نوروزی که رفته بودم، مهمان یه عزیزی از دوستان جانبازمون بودم که ایشون به کار دامپروری مشغوله. باور کنیم وقتی پای درد دل ایشون نشستم، بسیار آدم موفقی تو کار دامپروری، و متاسفانه از ایشون شنیدم که به خاطر شرایط بسیار بحرانی که برای شرایط خوراک دام به وجود آمده، ایشون مجبور شده که کل گاوهای شیری خودش رو بفروشه و میگفت دیگه صرفه و صلاح نداره. ببینید، دولت و حاکمیت اگر درست خودش رو در شرایط یک دامدار قرار نده،
بله، بله،
نمیتونه بفهمه که مشکل او چیست و نمیتونه در جهت رفع این مشکل قدم برداره. لذا ایشون، حالا تعبیری که میگم، چون آدم متدین و بسیار متعهدی بود و باور داشت به نظام و انقلاب، دردش بکنن، ایشون گفت استان ما خوراک دام اونقدر به وفور وارد شده که در واقع اینها انبار شده در یک منطقه خاصی و میگفتش که اینها کرم میگذاره، خراب میشه، سرز میشه، از بین میره، اما به دامداری که تولید کننده دام هستش به درستی نمیرسه.
عجب.
ایشون تعبیرش این بود، میگفت اگر چهار محال ما، فقط استان چهار محال ما رو به اصطلاح ظرفیت های دامداریش رو آزاد بکنن و از اون ظرفیت های دامداری درست استفاده بکنن، کل گوشت ایران رو میتونه با قیمت مناسب تامین بکنه.
بله.
اما دخالت هایی که توی کنترل قیمت اتفاق میفته، از اون ور توی ارائه مواد اولیه اون دخالت ها باید اتفاق بیفته که گوشت قیمتش پایین باشه، اون حمایت ها انجام نمیشه. از اون ور توی کنترل قیمت که در واقع خروجی نهایی و دستبند یک کشاورزی است که به اصطلاح بسیاری هزینه کرده برای اینکه بتونه به یک سود معقولی برسه، اونجا ورودهای نابجا اتفاق میفته، عملا این کار از سوددهی میفته. در حال من لا معاش له لا معادله، اون کسی که معاش درستی نداشته باشه به اصطلاح نمیتونه آخرت خوبی هم برای خودش تأمین بکنه. باید به همه این نیازها به صورت موازی توجه کرد. به تفریح باید به خوبی توجه بشه، بسترسازی های مناسب. حالا تو این سفر نوروزی که مدتی کوتاهی فرصت کردم برم قبل از ماه مبارک، خب دیدم که ما متاسفانه ظرفیت های گردشگری بسیار فراوان داریم، اما همه ظرفیت ها با یک مدیریت درست میتواند بستری باشه، مردم بتونن از این طبیعت زیبای خدادادی بیشتر استفاده بکنن، بهتر معرفی بشه. حالا البته تلاش های خیلی خوبی داره میشه تو حوزه بومگردی، تو مباحث مختلفی از این دست، منتها به نظرم خیلی خیلی معقب هستیم و نسبت به اون سرمایه بسیار زیادی که خدای متعال به ما داده از طبیعت زیبای چهار فصلی که در ایران عزیزمون هست، متاسفانه ما از اون فرصت‌های گردشگری اونگونه که باید شاید استفاده نمی‌کنیم. به هر حال تولید ثروت بزرگوار، آخرین جمله من، تولید ثروت بزرگترین حسنه است.
درود.
اگر کسی با نگاه خوب تولید ثروت بکنه، امیرالمومنین در همون روزهایی که ماها میگیم خانه نشین بودن، حالا تعبیر شاید صحیحی نبوده، خانه نشینی به معنای این نبوده که ایشون کنج عزلت گرفته باشن، یک مؤسسه تجربه‌ای در ایران بررسی کرده در یک سال مالی به پول حدوداً 20 سال پیش که این تحقیق انجام شده، امیرالمومنین 17 میلیارد تومان تولید ثروت کرده. برآورد دقیق کردن بر اساس گزارش‌های تاریخی که انجام شده، از حفر چاه گرفته تا موضوعات مختلف. همین الان در کنار مدینه آبار علی موجوده. آبار علی یعنی چاه‌هایی که توسط امیرالمومنین حفر شده. ما باید کار مولد رو حمایت بکنیم به عنوان دولت، باید ما به عنوان مردم از کالای خوب تولید شده ایرانی حمایت بکنیم به عنوان مردم، و خودمون هم تلاش بکنیم که از کارهایی که سوداگرانه هست و در واقع کمکی به تولید کشور نمی کنه تک تکمون پرهیز بکنیم. باید بریم توی کارهایی که ارزش داره و تولید ارزش میکنه، ارزش افزوده داره کشور و ملت تولید ایجاد میکنه، باید تو اون کارها بیشتر وقت بذاریم.
بسیار عالی. یک جهان سپاسگزارم از شما حاج آقا. بهترین ها رو برای شما در سال جاری، برای تک تک دقایق زیست زندگی فردی و اجتماعیتون و همچنین توفیق و سعادت رو برای شما آرزومندم و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
ممنونم از همه شما عزیزان، هم التماس دعا دارم، امیدوار هستم که خدای متعال بهترین ها رو برای ملت عزیزمون که واقعا لیاقت بهترین ها رو دارن،
قطعا انشاءالله
در این ماه مبارک رمضان و شاهد این باشیم که این مشکلات گرانی و به اصطلاح معیشتی مردم روز به روز کاهش پیدا بکنه با همت
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. درباره فلسفه تحول و زایش در حوزه همنشینی دو بهار، بهار طبیعت و بهار قرآن گفتگو کردیم با جناب حجت الاسلام والمستمعی سید حسین رسولی محلاتی، استاد محترم حوزه و دانشگاه.
هفته که نگار اومد سر قول و قرار اومد نیکل و سروگالن زی ترک و خبر مالن زی ترک و خبر مالن هی لور که به هی گالن ای دوم بهار اومد هی لور که به هی گالن ای دوم بهار اومد هفته که نگار اومد سر قول و قرار اومد اشکل چند سالم نیشونم و بیجالم
اشکل چند سالم نیشونم و بیجالم
گل ری و چنار اومد بی شال و خطار اومد بی آش سر چالم بر بند و قد شالم من دشت و پردالم بی نی بزن نالم شو و رو بشاره ایل غزل و باره شکوفه اناره صفا و چا سخاره سره گل داره
بهاره های بهاره تم داره دین داره
به پای بهار
در میان اقوام مختلفی که در سرزمینمون زیست و زندگی میکنن مردمان غیور لور چه در حوزه پاسداری و چه در حوزه امنیت و چه در حوزه صلابت ایران عزیز در سالهای حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس در طول حیات تاریخ پرشکوه انقلاب شکوهمند اسلامی دستانی بسیار بسیار بالا داشتند. در حوزه تمدنی و فرهنگی هم اگر نگاه بکنیم از ایران باستان تا به امروز سهمی بسیار بسیار بالا رو میان مردمان این خطه نازنین کشورمون شاهد هستیم. همکنون قرار است که همکلام باشیم با جناب دکتر عطا حسن‌پور مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. جناب دکتر عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. نوروز بر شما فرخنده و بهروز. طاعات قبول. به پا به پای بهار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب خرمی عزیز، نوروز بر شما مبارک باشه و بر همه هموطنان عزیزمون و طاعات همه انشالله مقبول درگاه اهدیت. عرض سلام و ادب و ارادت هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. من در همین فاصله ای که هم موسیقی از آوا و نوای مردمان لرستان هم در قالب آنونسی که پخش میشد با جناب بنی صفار تایکانده محترم برنامه داشتم صحبت میکردم، به این نکته اشاره کردم که وقت گذاشتن برای معرفی استان لرستان در حوزه آیین، فرهنگ، میراث‌های ملموس و غیر ملموس، ثبت‌های ملی و جهانی شاید چند برنامه رو میطلبه نه چند دقیقه، اما شاید این به قول معروف گفتنی فصلی متفاوت از گفتگوست در بازه زبانی محدودی که داریم درباره این استان عظیم و با تاریخ تمدنی سترگش از زبان شما بیشتر بشنویم. یکی دو تا سوال هم هست که کوتاه از شما خواهم پرسید. تمام قشن هوایم جام دکتر.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. خدمت شما رو همونطوری که استعداد دارید، خب به هر حال استان لرستان یک استان کوهستانی است در قلب رشته کوههای زاگرس و این استان 11 تا شهرستان داره که هر کدوم از شهرستانهاش جاذبه های تاریخی و طبیعی و فرهنگی متنوع و خاصی داره. یه بحث مهم در لرستان که اونو خاص کرده این بحث آب و هواش هستش و بحث تنوع اقلیم لرستان، یعنی به طوری که شما با کمتر از 2 ساعت رانندگی به دو آب و هوای مختلف میرسید. مثلا در فصل زمستان